أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دير منتقل مشيت صبح بل صبح. خب، عرض کردیم طریق پنجم برای اثبات مفهوم شرط تمسک به اطلاق شرطه، لکن به این بیان که شرط اگر بخواهد دلالت بر علیت منحصر داشته باشه نیاز به بیان زائد نداره، اما اگر این شرط علیت منحصره نسبت به جزاء نداشته باشد محتاج بیان زائده، به این معنا که اگر پای شرط دیگری در میان باشد باید با حرف او یا واو به این شرط که در کلام مذکور است عطف بشه. و وقتی ما میبینیم متکلم چنین چیزی را ذکر نکرده و در مقام بیان بوده و کلامش مطلقه، نتیجه میگیریم تنها عامل دخیل در ترتب جزا همین شرط است، لیس الا، پای شرط دیگری در میان نیست، مثل تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب تعیینی در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری. فرق این قسم با یعنی این طریق با طریق چهارم هم بیان شد. همچنین عرض کردیم محقق خراسانی دو اشکال به این طریق کرده اند، همانند دو اشکالی که به طریق چهارم داشتند. اشکال اول این بود که قیاس ما نحن فیه به دوران بین وجوب تعیینی و تخییری قیاس معالفارق است، ضمن این که اصل تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب تعیینی در اون مقام صحیحه، لکن ما نحن فیه رو نباید با اون مقام قیاس کرد، به این دلیل که اختلاف وجوب تعیینی و تخییری اختلاف به حسب نوع، اینها دو جنس و نوع متباینند، به خلاف شرط منحصر و شرط غیر منحصر، یا به تعبیر دیگر شرطی که به تنهایی مؤثر در جزاء یا شرطهای متعدد مؤثر در جزاء، بین اینا فرقه. این اشکال اول. اشکال دومم این بود که بر فرض ما بپذیریم که اینجا میتوان ما نحن فیه را مانند وجوب تعیینی و تخییری قلم داد کرد، اما این بسیار بسیار نادر است که شرطی به این نحو مطلق گفته بشه، و لذا چون نادره نمیتواند به عنوان یک قرینه عامه برای اثبات مفهوم شرط کمکی بکنه. این محصل دو اشکالی بود که محقق خراسانی در این مقام ذکر کردند. عرض کردیم مرحوم آقای نائینی به محقق خراسانی اشکال کرده و برخلاف ایشون عقیده دارد که با این طریق و با این وجه از اطلاق میتوان ملتزم به ثبوت مفهوم شرط شد. خوب دقت کنید، کلام آقای نائینی دو بخش داره. یه بخشش تبیین مدعای خودشونه مبنی بر امکان التزام به ثبوت مفهوم شرط با تمسک به اطلاق به این بیان، و دیگری بیان بطلان سخن محقق خراسانی و اشکالی که ایشون به طریق پنجم کرده. بنابراین کلام مرحوم نائینی رو ما در دو بخش دنبال می‌کنیم. در بخش اول مدعای ایشون مطرح میشه که این شرطی که در قضیه ذکر شده اگر منتفی بشه دلالت بر انتفاع حکم میکنه، یا به تعبیر دیگر ما از اطلاق شرط میتوانیم انحصار شرط را استفاده کنیم. توضیح بیان ایشون اینه، ایشون میفرماید شرطی که در جمله شرطیه ذکر می شود از دو حال خارج نیست، یا از اون شروطی است که متعلق حکم در جزا متوقف بر اون شرط است عقلاً، و یا این چنین نیست، یعنی متعلق حکم در جزا متوقف بر اون نیست عقلاً. در صورت اول که شرط به نحوی باشد که متعلق حکم در جزا عقلاً متوقف بر اون شرط باشد، قطعاً قضیه مفهوم نداره. مثل ان رزقت ولدن فاختنه، اینجا یا اذا رزقت ولدن فاختنه، اینجا شرطی آمده با این مضمون رزق الولد، اگر خدا به تو پسری داد، فرزندی داد، او را ختنه کن. این شرط به نحوی است که متعلق حکم در جزا بر اون متوقف شده عقلاً، یعنی حکم وجوب که متعلق شده به ختنه، این عقلاً متوقف بر اون شرطه. چه این شرط گفته بشود چه نشود معلومه، تا زمانی که ولد و پسری به او داده نشه اساسا ختنه او معنا نداره. پس اینجا درسته متعلق حکم در جزا متوقف بر این شرطه، ولی این توقف عقلی است، یعنی اگر ذکر هم نمی‌شد این توقف وجود داشت. در این موارد ایشون می‌فرماید که دلالت بر مفهوم نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم این جمله مفهوم داره که اگر مثلا خداوند به تو ولدی نداد او را ختنه نکن، این چنین مفهومی نمیشه از این جمله شرطیه استفاده کرد. این مثل مفهوم لقبه، همطور که لقب مفهوم نداره این هم مفهوم نداره. و اما قسم دوم، یعنی اون شرطی که متعلق حکم در جزاء متوقف بر اون نیست، عقلا متعلق حکم در جزاء بر این شرط عقلا متوقف نیست، چون میتواند به دلیل یک عامل دیگری این اتفاق بیفته، مثل انجا اک زیدون ف اکرمه. خب اینجا متعلق حکم که عبارت از اکرام زید است متوقف بر مجیء شده، ولی این توقف عقلی نیست، چون میتواند اکرام زید به دلیل عامل دیگر و شرط دیگری باشه. حالا اینجا متوقف بر مجیء زید شده، این میتونه متوقف بر سلام کردن، ملاقات کردن، نمیدونم خود اینکه زید ابتداء به اکرام بکنه و هاکذا، عوامل مختلفی میتواند در اون دخیل باشد. در قسم دوم ایشون می‌فرماید قطعاً این حکم مقید به این شرط و قیده، یعنی وجوب اکرام مقید به مجیء زیده. چرا؟ برای اینکه این حکم از سه حال خارج نیست، یا باید بگیم این نسبت به این قید و شرط اطلاق داره، باید بگیم وجوب اکرام زید یا خود اکرام زید متعلقشو داریم میگیم، اکرام زید نسبت به مجیء اطلاق داره، یعنی بود و نبوده این شرط، آمدن و نیامدن زید تأثیری در اکرام زید ندارد. یا ممکنه بگیم مهمل است، یعنی کأنه گوینده این مسئله رو مهمل گذاشته، چیزی در این رابطه بیان نکرده، این فقط وجوب اکرامو گفته، اما اینکه آیا این اکرام متوقف بر عاملی به نام مجیء هست یا نه، این مهمله. و احتمال سوم این که بگیم این حکم مقید به این قید و شرطه. خب این که بگیم مهمل است، این که اساساً قابل قبول نیست، چون اهمال به حسب مقام اثبات متصوره، اما به حسب مقام ثبوت اهمال معنا نداره. بالاخره گوینده در نظرش به حسب واقع یا آمدن زید مدخلیت در اکرام او دارد یا ندارد، به حسب عالم ثبوت و واقع اهمال اصلا ممتنعه. این یه امر واضح و روشنی است. پس فرض اهمال رو میگذاریم کنار. اما اطلاق چی؟ آیا میتونیم بگیم حکم نسبت به مجیء زید مطلقه؟ این هم با ظاهر ذکر شرط منافات داره. اگر اینجا مقصود اطلاق بود و متکلم براش اهمیتی نداشت آمدن یا نیامدن زید، بلکه فقط خواست او اکرام زید بود، خب به چه دلیل این شرط را در کلام ذکر کرده؟ پس اساساً اطلاق هم با ذکر شرط و ترتب حکم بر شرط سازگار نیست. میمونه یه احتمال و اون که و اون این که بگیم حکم مقید به این شرط. خب پس تا اینجا معلوم شد که حکم تقید به شرط پیدا کرده. حالا اگر متکلمی در مقام بیان باشد و یک قید و شرط را ذکر بکنه و شرط و قید دیگری را با واو یا او در کنار اون ذکر نکنه، اگر شرط دیگری را با واو عطف بکنه به این شرط مذکور، اینجا قید عبارت از مجموع مرکب از این شرط و دیگری است. مثلا اگر میگو انجا اک زیدون و سلم علیک، اگر آمد و به تو سلام کرد او را اکرام کن. یا مثلا میگفت انجا اک زیدون او لاقیتک فاکرمه، اینجا هم علی سبیل البدلیه قید می شود یکی از این دو. حالا اگر متکلمی در مقام بیان بود و یک شرط و قید را ذکر کرد و در کنار او قید و شرط دیگری را با او یا با واو عطف نکرد به این شرط، ما از این اطلاق نتیجه میگیریم که شرط و قید این حکم تنها همین شرطی است که ذکر شده و لیس الا. بنابراین ما میتونیم از این جمله شرطیه‌ای که یک شرط در اون ذکر شده انحصار را استفاده کنیم و بگیم این شرط تنها شرط مؤثر در ترتب جزا است و با انتفاع اون میتوانیم بگیم جزا هم منتفی شده و هازا هو معنى المفهوم. معنای مفهوم هم همینه دیگه. و این دقیقا مثل استفاده وجوب تعیینی از اطلاق و اینکه بدلی در کنار اونیست و نفی وجوب تخییریه. چطور مرحوم آقای آخوند بین اینجا و دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری فرق میگذارن. مل فرق بینهما، دقیقا به همون بیان اینجا هم میتونیم بگیم اطلاق اقتضای انحصار علیت و علیت شرط نسبت به جزاء داره. این محصل فرمایش مرحوم نائینیست در بخش اول. بعد میان سراغ بخش دوم. در بخش دوم به آقای آخوند اشکال میکنه، میفرماد مما ذکرنا زهر فساد و ما آورده فی الکفایه علی هذا التقریب. میگه با این بیانی که ما ذکر کردیم، فساد اون چرا که آقای آخوند در کفایه در اشکال به این وجه و تمسک به اطلاق به این بیان کرده آشکار و روشن میشه. ببینید دقیقا آقای آخوند چی فرمود. اساس اشکال آقای آخوند که همون اشکال اوله این بود که وجوب تعیینی با وجوب تخییری دو سنخ متباینن، لذا اگر مولا در مقام اهمال نباشد که نیست، پس ما میتونیم از اطلاق کلام او تعیین را استفاده کنیم. دقت کنید، از راه اختلاف سنخ این دو نوع، اختلاف سنخ این دو واجب، یعنی واجب تعیینی و تخییری و تباین بین اونها، عرض به حضور شما میخواست بگه که ما اینجا اونجا میتونیم این کارو بکنیم، اونجا میتونیم بگیم بالاخره اگر بخوایم واجبی که در کلام مثلا شارع آمده بررسی کنیم، ببینیم قید و شرطی کنارش نیامده، خب یا باید بگیم شارع اهمال کرده نسبت به این واجب که این ممتنعه، یا باید بگیم شرط و قیدی مد نظرش نبوده. اطلاق اقتضا میکنه که این واجب معیناً بدون داشتن عدل یا بدل مورد نظر شارعه. اونجا چون سنخ وجوب تعیینی و تخییری فرق میکنه، میتوانیم چنین نتیجه ای را بگیریم. اما اگر ما نحن فیه رو بخوایم تحلیل کنیم، شرط منحصر و شرط غیر منحصر اختلاف در سنخ ندارن، یعنی همون طوری که معلول مترتب میشه بر علت منحصره، بر علت غیر منحصر هم مترتب میشه، بلکه هیچ فرقی در کیفیت و نحوه ارتباط معلول با علت بین علت منحصر و غیر منحصر نیست. و چون این چنینه، ما نمیتونیم از راه اطلاق انحصار را استفاده کنیم. این بیان اشکال آقای آخونده که آقای نائینی اول این اشکال آخوند را به طریق پنجم ذکر میکنه. بعد میفرماد خب وجه الفساد، حالا چرا این حرف باطله؟ چرا حرف نام آقای آخوند فاسده؟ برای اینکه آقای نائینی ببینید اینجوری میفرماد، میگه ما ببینیم تمسک به اطلاق برای چیه؟ دقیقا این نقطه ایست که حالا با اشکالاتی که برخی دیگر کردند فرق میکنه. آقای نائینی میفرماد که اگر ما میخواستیم به اطلاق تمسک کنیم از جهت اثبات انحصار علت، خب این راهی برای این اشکال بود، ولی مسئله اینه که تمسک به اطلاق از جهت اثبات انحصار علت نیست تا اشکال مرحوم آقای آخوند بهش وارد باشه. چرا از این جهت نیست؟ برای اینکه ایشون می‌فرماید مفاد قضیه شرطیه صرفاً ترتب تالی بر مقدم. ترتب یکی از اقسام ارتباطه. اصلا کی گفته شما بین شرط و جزا رابطه علی و معلولی تصویر بکنی؟ ترتب جزا بر شرط ترتب به نحو علت و معلول نیست، بلکه این در واقع ترتب تالی بر مقدمه. بین این دو فرقه. لذا قضایای شرطیه‌ای که برای بیان موضوع گفته نشده، یعنی مثل ان رزقت ولدن فختنه نیست، لازمش این است که در این قضایا جزا مقید بشه به وجوب شرط. بله، در مثل این رزقت ولدن فختنه جزا مقید به شرط نمیشه. چرا؟ چون اساسا این قضیه شرطیه درست شده برای بیان موضوع، ولی در انجا اک زیدون فا اکرمه که مسئله این چنین نیست. لذا با توجه به این که معنا و مفاد قضیه شرطی ترتب تالی بر مقدمه نه ترتب معلول بر علت، نتیجه میگیریم این شرطی که در کلام ذکر شده مقید جزاه، یعنی جزا مقید به این شرط. خب اگر مسئله تقید جزا به شرط مطرح شد، طبیعی است که تقیید معل انحصار با تقیید من دون الانحصار با هم دیگه فرق میکنه. اگر قید در کنارش ادل و بدیل ذکر نشه، این قطعا مفید انحصاره، ولی اگر در کنارش بدیل ذکر بشه دیگه اطلاق قید مفید انحصار نخواهد. پس بنابراین اون چه مرحوم آقای آخوند در اشکال به طریق پنجم فرمودن تمام نیست. محصل فرمایش آقای نائینی اینه که آقای آخوند میخواد بین این مقام و بین دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری فرق بگذاره، از این راه که میگه سنخ وجوب تعیینی با وجوب تخییری متباینه، لذا اونجا از راه اطلاق میتونیم به اصطلاح به دست بیاریم که این وجوب وجوب تعیینی است، چون محتاج بیان زائد نیست. ولی در ما نحن فی نمیتونیم، چون سنخ اینها فرق نداره. بالاخره سنخ ترتب معلول بر علت منحصر با سنخ ترتب معلول بر علت غیر منحصر تفاوتی ندارن. آقای نائینی به همین جا اشکال داره. آقای نائینی میفرماید اینجا هم مثل دوران بین وجوب تعیینی و تخییری است. اینجا اساسا رابطه شرط و جزا رابطه علت و معلول نیست. رو این مسئله انگشت میگذاره، میگه این اصلا رابطه علت و معلول نیست. مفاد قضیه شرطیه ترتب و تاری علی المقدمه، نه ترتب المعلول علی العله، نه اینکه این ترتب به نحو علیت و معلولیت. لذا اگر جزاء مقید به یک شرطی بشه، اینجا اون وقت بحث پیش میاد که آیا این تقیید من دون الانحصار با تقیید مع الانحصار فرق میکنه یا نه. یعنی شرطی که قیدی کنارش نیست با شرطی که قیدی کنارش هست. البته تقیید در هر دو هست، منتها تقیید مع الانحصار و عدم تقیید، یعنی اینجا میشه امر دائره بین تقیید و عدم تقیید. تقیید مع الانحصار یا عدم التقیید، مسلم اینا با هم دیگه فرق داره. یکیش ترتبه یکی عدم ترتبه. ما میتونیم در جایی که قید مطلقه و بدیلی براش ذکر نشده انحصار رو استفاده کنیم. پس اینجا هم مثل دوران ام بین وجوب نفسی و وجوب ببخشید وجوب تعیینی و وجوب تخییری میتونیم از راه اطلاق این را استفاده کنیم. خب این در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 418 این بیان مرحوم نائینی ذکر شد. حالا اینجا بحثه که آیا این اشکال محقق نائینی به مرحوم آقای خویی وارد هست یا نه. خوب دقت بکنید به آقای آخوند، اشکال مرحوم نائینی به محقق خراسانی وارد هست یا نیست. ما داریم بالاخره طریق پنجم ارزیابی میکنیم، یه طریقی برای اثبات مفهوم شرط ذکر شده و اونم تمسک به اطلاق شرط. آقای آخوند این طریق رو نپذیرفته. آقای نائینی میفرماد با این طریق میشه مفهوم شرط را اثبات کرد. بالاخره آیا با این طریق میشه اثبات کرد مفهوم شرط رو یا نه؟ اینجا بعضی از بزرگان به این کلام محقق نائینی اشکالاتی کردند. دقت بفرمایید چند تا اشکال اینجا ذکر شده. حالا عرض به حضور شما بعضی از این اشکالات را ما متعرض میشیم، بعد باید بررسی کنیم که آیا این اشکالات وارده به آینا اینی یا نه. اگه این اشکالات با آینا اینی وارد باشه، خب قهرن کلام مرحوم نائینی کنار میره و اون وقت اون چه خب مرحوم آخوند در اشکال به طریق پنجم گفته حداقل ثابت میشه. اما اگر این اشکالات را بپذیریم، این اشکالات را نپذیریم، قهرن دیگه جایی برای سخن آقای آخون باقی نمیمونه. اگه این اشکالات رو نپذیریم، خب باید ملتزم بشیم به اینکه با این وجه میتوانیم مفهوم شرط را ثابت کنیم. چند تا اشکال اینجا هست که حالا این اشکالات رو فردا انشالله متعرض میشیم. الحمدلله رب العالمین.